أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شرط ششم در بیانات تحریر الوسیله عبارت بود از ارتفاع و تهمه، یعنی شاهدی که شهادت می دهد در صورتی شهادتش قبول نیست، شهادتش قبول است که در معرض تهمت نباشد. این که در معرض تهمت نباشد گفتی مطلق تهمت مراد نیست، بلکه مقصود این است که متهم باشد به جلب منفعتی برای خودش، یعنی این شهادت برای او منفعت دارد که شهادت می‌دهد. شهادتش بدون منفعت نیست. محقق رحمت الله علیه در کتاب شرایع سلام علیکم فرمودن و یتحقق المقصود فی مسائل، این مقصود از تو ارتفاع تهمت در ضمن مسائلی چند تحقق پیدا می کند. مسئله اول این بود که فرمودن این متهم باشد به جلب منفعت مالی. مثل چی؟ سه چهار مورد ذکر شد. یکی از اون موارد شهادت شریک بود در این مورد شراکت، یعنی در صورتی که مشهود و به و مورد شراک و مورد شهادت همون مورد شراکت هم باشد، یعنی خود این آقا ذی‌نفعه، اما اگر شخصی شریکی دارد، عمر با زید شریکن در کارخانه ای، اما عمر برای زید شهادت میدهد نسبت به خانه اش که ربطی به مورد شهادت ندارد، اونجا شهادتش قبول، مشکلی ندارد. مشکل اتهام در صورتی است که مورد شهادت همان مورد شراکت هم باشد، که این مسئله را توضیح دادی. مصداق دوم از مصادیق جلب منفعت و جر منفعت به سمت خودش موردی است که شاهد طلبکار باشد و شخصی که به نفع او شاهد شهادت می‌دهد که بدهکار است مهجور و علیه باشد، یعنی حکم هجرش صادر شده باشد، مهجور باشد. در این صورت صاحب الدین شهادتش قبول نیست. توضیح مطلب آن است که گاهی شخصی طلبکار هست و دیگری بدهکار است و این بدهکار مهجور نیست، به این معنا ثروت دارد، همه چی برنامه‌اش جوره. حالا این آقا ممکن است معامله ای کرده باشد که این معامله وقع دارد، معامله وقع دارد پرداخت پولش، مثلا جنس را خریده وعده 5 ماهه، هنوز 5 ماهش نشده. اینجا اگر نزاعی با دیگری پیدا کرد، طلبکار به نفع او شهادت بدهد، هیچ مشکلی ندارد، چون طلبکار در اینجا زی نفع نیست و جر نفع به سمت او نیست با شهادتش. این یک مورد. پس بدهکاری داریم که اصلا مهجور و تصرف نیست، به هیچ وجه اسباب هجر تصرف را نداره. مورد دوم آن است که بدهکار بدهی هایش بیشتر از دارایی هایش هست، لذا حاکم و قاضی او را ورشکسته اعلام کرده است و او را از تصرف در اموالش منع کرده است، مهجور التصرف است در اموالش. حالا اینجا چی؟ اینجایی که آقای بدهکار مهجور التصرف باشد، خودش موارد خاصی دارد، یعنی مسئله صورت مختلف دارد، یک صورت واحده نیست. یک، آقای طلبکار شهادت می‌دهد به نفع این مدیون و بدهکار، اما مورد شهادتش خانه اوست که جزء مستثنیات دین است و هجر به او تعلق نگرفته، هجر به او تعلق نگرفته. یعنی شهادت بدهد یا ندهد برای طلبکار چیزی به دست نمی آید، طلبکار استفاده ای نداره، خانه است، مستثنیات دین است، نسبت به او مهجور نیست، اون طرف ممنوع التصرف نیست. در این صورت شهادت آقای طلبکار مانعی ندارد. چرا؟ چون جر نفعی برای او نیست. صورت دوم مسئله این است که مورد شهادت مورد هجر است، یعنی همان چیزی که ممنوع التصرف است مورد نزاع است و آقای طلبکار شهادت میده. حالا ما صورت کلی مسئله رو میگیم، ممکنه شما صور مختلف براش پیدا بکنید. در این صورت این آقای شاهد که طلبکاره، تا شهادت داد به این که حاضر کتاب لزیدن شد ملک زید، ملک زید که بشود داخل در دارائی ها میشه و دارائی های او متعلق حق قرما و طلبکاران است، لذا ممکن است این کتابی که 100,000 تومان ارزش داشته باشد آقای بدهکارم 10 تا طلبگار دارد، 10,000 تومان از او به نفع این آقا خواهد بود. سلام. 10,000 تا به نفع او میشه. پس بنابر این شهادتش جر نفع است و سودی به آقای شاهد میرسد. این قسمت از مصادیق جر نفع است و شهادت قبول نیست. به چه دلیل شهادت قبول نیست؟ به دلیلی که در روایات شرکت بیان شد. فرمود آیا شهادت شریک به نفع شریکش قبول است؟ امام علیه السلام فرمودند نعم الا فی شیء له فیه نصیب. شهادت شریک قبول است مگر در موردی که سهمی به این شریک میرسد، یعنی منفعتی به او دارد. این الا فی مورد له فیه نصیب. دلیل عدم قبول شهادت چی هست؟ لهو فیه نصیبون. پس علت رد شهادت لهو فیه نصیبون هست. این علت هست و گفتن العلتو تو امم و تو خصص.
اگه همین با سوگن چون شریکه سوگن اینا بکنه بازم نمیتونه؟
نه، دیگه شهادت اگر قبول نبود یمین تأثیری نداره. حالا در اینجا لهو فیه نصیبون در معرض علت حکم است و العلتو تؤمن و تخصص. علت میتواند حکم را تأمین بدهد به هر جایی که علت وجود دارد ولو موضوع نباشد و میتواند تخصیص بزند به این معنا که موضوع هست ولی این علت نیست پس حکمم نیست. پس از باب این که العلت و تعمم و تخصص به عموم تعلیل روایتی که میگوید شریک شهادتش قبول نیست به خاطر اون تأمین میگوییم این آقای صاحب الدین هم شهادتش قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که لهو فیه نصیبون، سهمی گیرش میاد، چون شهادت که داد این کتاب میشه جزء اموال این مدیون. تا جز شد جزء اموالش میشود چی؟ متعلق حق قرما و طلبگاران. لذا یک چیز هم گیر او می آید، لذا قبول نیست. خب تا اینجا در کتاب فقه آمده، هم مرحوم صاحب جواهر بیان فرمودن و هم دیگران این مطلب را بیان فرمودن. اما شما می توانید صور دیگری را هم میتوانید پیدا بکنید. یک، ممکن مورد شهادت این شاهد اصلا چیز نباشد، عین و حق و منفعت نباشد، اصلا امور مالی نباشد. مثل این که آقای طلبکار شهادت بدهد به ان هذه المرأة زوجة فلانن. خب حالا شهادت بدهد که زوجة فلانن، چی گیر او میاد؟ نفع مالی گیر او نمیاد، چیزی براش حاصل نمیشه. نعم، اگر بگوید هذه المرأة امتون لزیدن، این میشه، چون امه مالکیت دارد، باز جزء اموال او میشه. یا مثلا شما فرض کنید یک صورت دیگر مثلا صبر زیاد میشه پیدا کرد، این آقای طلبکار حالا پیدا شده که طلبکاره، قبلا قاضی حکم کرده به این که زید ورشکست شده، تا وقتی قاضی حکم کرده است 50 تا طلبکار آقای زید داشته، قاضی هم گفته خیلی خوب اموال آقای زید مال شما 50 نفر به نسبه تقسیم کنید، تمام شد حکم قاضی، تمام شد، گفت این مال موجود زید مال این 50 نفر باشه، به نسبه به طلبکاریشان تقسیم کنن. بعد از این که حکم هجر صادر شد، آقای قاضی به طلبکارای معلوم مشخص گفت اینا متعلق حق شماست، حالا این آقای زید آمده گفته منم، این امر آمده گفته منم طلبکارم، این بعدن آمده دیگه جز این 50 نفر نیست، حالا جز 50 نفر نیست، اون مال به این تعلق نمیگیرد. حالا اگر شهادت داد به شیعی، اگر شهادت داد به شیعی چیزی به اون نمیرسد، لذا وقتی چیزی به اون نمیرسد لیس فیه له نصیبون، بنابراین اگر نصیب ندارد متهم نیست، شهادتش قبول است. شما می توانید فروع متعددی را پیدا کنید. فقهای بزرگ رضوان الله تعالی علیهم و کسانی که حیات دارن حفظهم الله، اینا خیلی زحمت کشیدن. من روز پنجشنبه یه جای نشسته بودم، جلسه ای بود برای تودیع و معارفه ای بود، هم آقای دادستان اونجا بود و هم رئیس دادگستری. من گفتم در این مورد جلب منفعت و در مورد اتهام که شهادت شاهد قبول نیست، شما در محاکم یک چیز جدیدی دارید یا نه؟ گفتن نه، فقط ما همینقدر قانون داریم که اگر کسی متهم بود شهادتش قبول نیست، همینقدر بیشتر نیست و مبهمه. وقتی من بعض مسائل مورد بحث خودمان رو مطرح کردم، اونا گفتن خیلی فقه شیعی قویه، نه قانون خیلی چیزی مبهمی گفته که خیلی وقتا قضاتم شک میکنن، یا قبول بکنن یا قبول نکنن، خیلی از پرونده ها همینطوری رد میشه، خیلی پرونده ها رد میشه. اونا گفتن، من که از داخل دادگستری و اینا خبر ندارم، اونا گفتن خیلی پرونده ها به خاطر این که طرف زی نفعه ردش میکنن، و حال این که در شریعت آمده زی نفع یعنی چطوری، الان شما ببینید این مهجور و علی در بعضی موارد زی نفعه، همیشه زی نفع نیست، لذا همیشه نمیشه که شهادت رد کنی بعد قضاوتی چی پرونده یا متوقف بشود یا مختومه بشود، اینجوری نمیشه. در شریک مسئله همینطوریست، در شریک هم مسئله همینطوریست، یعنی مطلقا اینجور نیست که شهادت شریک قبول نشود، شهادت شریک در بعضی موارد مورد تهمت است و قابل قبول نیست. پس مصداق دوم از مصادیقی که مورد جر منفعت است و لذا شهادت قبول نیست، عبارت است از شهادت صاحب الدین علی مدیون المهجور، به شرط اینکه مورد شهادت مورد هجر باشه و از مصادیق هجر باشه. این مورد دوم. و اما مورد سوم، مورد سوم از مواردی که شهادت قبول نیست، مرحوم محقق این مطلب رو فرمودن اما امام این مصداق رو بیان نفرمودن و شاید دلیل داشته، فرموده و سیدو لعبده المعذون. اگر مولایی و مالک عبدی شهادت داد به نفع عبدش، کدوم عبد؟ آیا عبد مالک می شود یا مالک نمی شود؟ دو تا نظریه است، بلکه سه نظریه است. نظریه اول آن است که اصلا عبد مالک نمی شود کلا، العبد و ما فی یده کان لمولا. این که یک نظریه، بله اصلا مطلق هیچ مالکیتی پیدا نمی کنه. نظریه دوم آن است که عبد مالک می شود ولی تصرفاتش مشروط به اذن مولاست، یعنی در تصرفاتش مولا باید بهش اجازه بده و الا خودش حق تصرف ندارد. بله این نخیر، این یک مطلب. بعد باز خود عبد شرایطی دارد، گاهی عبد رق محض است، گفتن عبد قن است یعنی 100% برده است و هیچ روزنه آزادی ندارد. این یک. دوم عبد عبد مکاتب است، یعنی مولا با او قراردادی بسته که اگر فلان مقدار پول تهیه کردی و پرداختی آزاد میشی. این عبد مکاتب خودش دو نوع است، گاهی مکاتب مطلق است و گاهی مکاتب مشروط است. گاهی مولا به او شرط می کند، سلام علیکم، 100 میلیون وقتی کامل دادی آزادی، و الا اگر 90 میلیون دادی بازم تو برده 100%. بهش میگن مکاتب مشروط. اما گاهی مکاتب مکاتب مطلق است، به این معنا گفته 100 میلیون بده آزاد میشی، به هر مقدار که پول دادی همون مقدار آزاد، یعنی اگر 50 میلیونش دادی 50% آزادی، اگر 10 میلیون تومن دادی یک مثلا 10% آزادی. مکاتب مطلقه. این بحث هایی که آیا عبد مالک می شود یا نمی شود، بیشترین سودش در باب عبد قن است که 100% برده باشد. اما در مورد مکاتب چی؟ در مورد مکاتب چی؟ آقای مولا به نفع عبد مکاتبش، حالا مکاتب مشروط باشد یا مطلق باشد، شهادت میدهد، میگوید هاذا مال لهذا العبد، شهادت میده. اینجا قبول میشه یا نمیشه؟ خب آقای مولا باید دید که در اینجا متهم به جر نفع است یا نیست. آن جایی که عبد قن باشد، که خب زینف است، معلوم زینف سلامه، اما اگر عبد مکاتب باشد بعید نیست. فرمودن بزرگان که اینجا هم شهادت سید قبول نیست. چرا قبول نیست؟ به خاطر اینکه این آقای عبد هرچه پول در بیاره میخواد مال المکاتبه رو بدهد، مال این سید از مال اربابه، لذا متهم است به جر نفع به سمت خودش. بر این اساس مصداق سوم از مصادیق جر نفع موردی است که سید به نفع عبدش شهادت بدهد و شهادتش قبول نیست. البته در اینجا اختلاف در عبد مکاتب هست. بعضی گفتن عبد مکاتب دیگه حالا تحت اختیار مولا نیست دیگه، ولو با اذن خود مولا و با قراردادی که بسته نوعی استقلال پیدا کرده. چون نوعی استقلال پیدا کرده ممکنه این پولی که به دست بیاورد به مولا ندهد، برای خرج زندگیش بکند. بله این هم هست، ولی این مصداق چون در خارج مورد ندارد به همین مقدار از بحث به او اکتفا میکنیم، ولی مسئله دارای اختلاف هست. بله روی هم یه ترک کردن اصلا ذکرش نکردن، ولی خب چون علما گفتن بگیم بد نیست. و اما مصداق چهارم از مصادیق جر و نفع، فرمودن مورد وسیع و وکیل است. صاحب جواهر وسیع و وکیل را جدا جدا گفته، امام رحمت الله علیه وسیع و وکیل را با هم گفتن. در مورد وسیع و وکیل مسئله دو صورت دارد. یک، آقای زید وسیع امر شده است یا وکیل امر شده است، در مقابل این وصایت و وکالت مال میگیرد، پول میگیره، حقوق میگیرد. آقا شما وصی من باش به مدت 5 سال که بچه هام از حالت صغیر بودن و غیر بالغ بودن در بیان بالغ بشون، هر سالی 10 میلیون تومان بگیر. یا بگوید به نسبه به اموالم هر مالی که شما اعمال وصایت کردی و کار کردی فلان مقدار پول بگیر. این که مثال ها رو دو نوع میزنم چون احکامش فرق میکنه. مورد وکالت هم همین، وکیل شده است، یه وقت در رابطه با همه اموالش یک وکالت کل دارد، آقا 100 میلیون تومان بهت میدیم، شما دیگه متعهد همه این کارهای ما باش. گاهی میگه هر موردی رو که اعمال وکالت کردی و پیروز شدی مقدار بهت میدم. پس گاهی هست آقای وسیع و آقای وکیل در مقابل وصایت و وکالتش پول میگیرد، و این مورد گاهی یک عنوان کلی است که مال زیاد و کم نمیشه، و گاهی اگر موارد وصایت یا وکالت افزایش پیدا کنه مال او حق الوکاله و حق الوصایتش زیاده پیدا میکنه و افزایش پیدا.
وکالت مشروط داره.
برای چی؟
وکالت شرط مکرده در چیزی به چون وکالت باقیده.
خب بله، از اون یک وقت هست که حوصله نداره، میگه ده تا 20 تا 50 تا مال داره، سنداش باید درست بکنن فلان، هم یک نفر وکیل میکنه میگه آقا همه این کارهای ما رو درست کن، همه این کارا رو درست کن. اما یه وقت هست میگه که فلان سند را فقط وکیلت قرار داده، به قول شما مشروطه. اما گاهی یک وکیل مطلقی دارد در همه کاراش دخالت میکنه. حالا اینا فروز مسئله است و فروع مسئله است. اما گاهی هست که این حق الوصایه و حق الوکاله چیزی در کار نیست، هیچی بهش نمیده، وصی شده است کارا را انجام میده مجانن، وکیل شده است کارا انجام میده مجانن، در مقابل وکالتش چیزی نمیگیره، در مقابل وصایتش چیزی نمیگیره. آیا اگر در موردی این وصی شهادت داد به نفع موصی و وصیت کننده، آیا شهادتش قبوله یا قبول نیست؟ آقای وکیل شهادت داد به نفع موکل، آیا شهادتش قبول می شود یا شهادتش قبول نمی شود؟ این از مصادیق تهمت هست یا از مصادیق تهمت نیست؟ و اگر از مصادیق تهمت است، همه فروز مسئله از مصادیق تهمت است یا در بعض موارد از مصادیق تهمت است دون موارد آخر؟ این بحث رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد.